بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد عمیدی نژاد، جلسه 21، 19 آبان ماه 1394.
خارج گرچه بعداً قابل گسترش هست به فضای اثبات، بعد به لحاظ گسترش قابل گسترش به فضای اثبات هست، مال خارج هم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و پیش از این که ادامه بحث در فصل 7 رو بهش بپردازیم، برمیگردیم به یکی دو تا نکته در فصل 6، اونا رو اصلاح و تکمیل بکنم، برگردیم به بحث‌های فصل 7. ببینید، ما در فصل 6 در ادامه بحث‌ها قاعده فرعیه و کیفیت جریانش در میان وجود و ماهیت رو مطرح کردیم. قاعده فرعیه رو مطرح کردیم، گفتیم که عیون فلاسفه و متکلمین در جریان این قاعده راجع به ارتباط وجود و ماهیت دچار مشکل شدن. دیگه مشکل رو تکرار نمی کنم. برای حل و فصل این مسئله 5 راه حل تقریبا ارائه شد، گرچه عرض کردم در مجموع تو همینجا 6 راه حل ارائه شده، 5 راه حل ارائه شد. راه حل اول راه حل فخر رازی بود، گفت قاعده فرعیه تخصیص میخوره به مورد بحث ما و مسئله تمام میشه. راه حل دوم راه حل محقق دوانی بود که مطرح فرمودن اصلا قاعده فرعیه درست نیست، اونی که درسته قاعده استلزامه، و این رو هم تبیین کرد. نظر سوم و راه حل سوم نظر سید سند بود. خب این بحث رو هم مطرح کردیم. فقط این تذکر رو بدم که سید سند معتقد استش که ما چیزی به عنوان وجود اصلا نداریم، نه در فضای خارج نه در فضای ذهن. اون چیزی که واقعیت داره موجوده، موجود هم به لحاظ ظاهری مشتقه، یک مشتق واقعی نیستش که بگید ذات و ثبت له الوجود که باز ما به مسئله وجود برسیم. نه، یه چیزی داریم به نام موجود. موجود هم یک واقعیت بسیطیه، خود موجود هم تو فضای ذهن معنا داره و اساسا چیزی بر چیزی ثابت نمیشه، نه در خارج نه در ذهن. یعنی جناب سید سند، یکی میدارم تکمیل میکنم بحث قبلی رو، جناب سید سند معتقد استش که وجود نه در خارج و نه در ذهن هیچ گونه ثبوت و واقعیتی نداره. اونی که واقعیت داره موجوده، واقعیت موجودم تو فضای ذهن فقط هست، چون اینا اصالت ماهوی هستن و اصالت با ماهیت قائل هستن. پس بنابراین چیزی برای چیزی ثابت نمیشه شما میخواید قاعده فرعیه رو جریان بدید. این راه حل سلسلند. اما میرسیم به راه حل چهارم که برخی از متکلمین این رو ارائه کردن. اگر آدرسی هم از حاجی سبزواری داده شد، خود حاجی سبزواری در شرح منظومه از این چاپایی که 5 جلدیه، جلد 2 صفحه 95، میاد معنای عام و حساس و فرد وجود رو تعریف میکنه، نه اینکه این راه حلی باشه که حاجی سبزواری گفته باشه. این راه حلی هستش که برخی از متکلمین این راه حل رو ارائه کردن. من دیروز یه خورده عبارت‌ها رو جابجا مطرح کردم، اجازه بدید که تصحیح بکنم امروز. ببینید، اینا میگن که ما در بحث وجود مثل سید سند نمیاندیشیم که وجود مطلقا اصلا واقعیت نداره. سید سند میگه در همه مشتقات ما مبدا اشتقاق و مشتق داریم، مثلا ضارب، خب ضرب داریم، ضارب هم داریم، ولی به خصوص در باب موجود اینجور نیست که ما یه چیزی به عنوان وجود داشته باشیم. هرچی هست موجوده. موجود هم به معنی همون بلاز فارسی یعنی هست، یه معنای بسیطه، اشتقاقش هم سوری هستش. ما چیزی به عنوان وجود نه در خارج نه در ذهن اصلا نداریم، و لذا اصلا ثبوت وجود برای یک ماهیت مطرح نیست تا قاعده فرعیه بخواد راه پیدا بکنه و بعد ما دچار مشکل بشیم. این راه حل چهارم که برخی از متکلمین مطرح کردن عرضم این هستش که این تعدیل راه حل سید سند هست. سید سند میگفت اصلا وجود هیچ جا واقعیت نداره، ما اونچه که داریم موجوده. برخی از متکلم میگه نه، ما وجود تو خارج نداریم، یعنی چیزی به عنوان مبدا اشتغال تو خارج نداریم، ولی وجود تو فضای ذهن داریم، لذا باید تو فضای ذهن این مسئله رو بررسی بکنیم. وقتی میخوان بررسی بکنن میگن ما سه چیز بیشتر نداریم در باب وجود، یا وجود عامه، یا حسس وجوده، یا افراد وجوده. چون که در کلی های دیگه هم همینجوری، هر کلی رو شما مقایسه بکنید، یا عامه، یا حسس، یا افراده. الان در باب وجود هم اینجوری هستش. در باب وجود یا حتی شما عام وجود مد نظرتونه، یا حتی شما حساس وجود مد نظرتونه، یا حتی شما افراد وجود مد نظرتونه. میگه که بیایم هر ستا رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم با قاعده فرعی کجا تضاهم پیدا میکنه. مورد اول که وجود عام باشه که هیچ چیز با چیزی کار نداره، یعنی ارتباطی با چیزی نداره، نمیخواد برای چیزی اصلا ثابت بشه. پس اساساً اون معنای عام وجود تلاقی با قاعده فرعی پیدا نخواهد کرد. بله، ما معنای عام وجود تو ذهن داریم غیر از موجود، ما معنای عام وجود غیر از موجود تو ذهن داریم، ولی این برخوردی با قاعده فرعی نخواهد داشت. این راجع به وجود عام. اما حساس وجود چیه؟ اینجا رو یه مقداری باید دقت بکنیم. مراد از حساس وجود چیه؟ مراد از حسه وجود یعنی وجود عام مقید به یک غیر، مقید به یک ماهیت خاص، مقید مثلا به ماهیت انسان، ماهیت درخت، ماهیت حیوان، به گونه ای که تقیید داخل مقید باشه ولی خود غیر خارج باشه. اینجا مقید و تقیید و غیر چیه؟ این رو دیروز برعکس گفتم. وجود مقید، غیر ماهیت، و تقیید ارتباطی هستش بین این دوتا میخوایم برقرار بکنیم. ببینید، هر وقت گفتید وجود عام انسان، یعنی وجود عام رو مقید در نظر گرفتید و غیرش رو ماهیت انسان لحاظ کردید، حسه کی درست میشه؟ حسه اون وقتی رو که شما غیر رو خارج از مقید بدونید، یعنی ماهیت داخل در این مجموعه نیستش، خود ماهیت خارجه. معنای عام وجود به ملاحظه ماهیت انسان، ماهیت معنای عام وجود به ملاحظه ماهیت حیوان، معنای عام وجود به ملاحظه فرض کنید که ماهیت در واقع سنگ یا هر چیز دیگری. ما در اینجا با حسس وجود برخورد میکنیم. تو حسس وجود هم چیزی که شما دارید معنای عام استش و تقیید و ملاحظش با یک ماهیتی، حتی اون ماهیت هم داخل در این مجموعه نیستش که بخواید بگید وجود داره برای چیزی ثابت میشه. حسه وجود فقط چیه؟ فقط وجود است و ملاحظه با یک ماهیت، تقیید با یک ماهیت. اون ماهیت دخیلی در این مجموعه نیست تا بعد بگیم ارتباط وجود با ماهیت در اینجا به چه شکله. پس بنابراین وقتی شما حسس وجود رو بررسی میکنید، بازم با قاعده فرعی روبرو نمیشید، چون حسس وجود برای چیزی ثابت نمیشه، اون غیده خارجه. میرسیم به بخش سوم که افراد وجود باشه. افراد وجود چیه؟ افراد وجود عبارت است از خود وجود، یعنی اون معنای عامی که در نظر گرفتید، فرد وجود یعنی خود وجود، به اضافه تقیید داشتن و مقید بودنش به یک ماهیت، به گونه ای که هم ماهیت داخل باشه و هم تقیید داخل باشه. اینجا میشه یک بسته کامل. یعنی شما با فرد وجود میخواید روبرو بشید، یعنی چی؟ اون وقت فرد وجود اون وقتی هستش که اون غیر میاد با او در واقع متحد میشه و یگانه میشه. اینجا شما فرد وجود دارید. فرد وجود یعنی وجود به اضافه یک غیر و مجموعه این بسته مقید و غیر و تقیید. ایشون میفرماد فرد وجود اصلا در خارج واقعیت نداره، چون اینا قائل به اصالت ماهیت هستن، ثبوتی برای فرد وجود نیستش. ما مثل سید سند قائل هستیم در خارج وجود نیست، گرچه از سید سند جدا شدیم گفتیم وجود تو ذهن است. اون وجودی که تو ذهن است یا عام میشه یا حساسشه، در اونجا هم قاعده فرعی مشکل پیدا نمیکنه. اونجایی که میخواد قاعده فرعی مشکل پیدا بکنه، اون وقتی که شما وجود را با یک ماهیت و در یک بسته کامل بخواد مورد مطالعه قرار بدید که میشه فرد وجود. فرد وجود هم اصلا واقعیت نداره، چون اینا قائل به تحقق یک فرد برای وجود در خارج نیستن. معنای در واقع پاسخی که بعضی از متکلمین دادن یه چنین چیزی. من یه بار دیگه این عبارت رو میخونم ببینید. و بعضهم، یعنی این اشکال مستر کرده از بعضی از این آقایون رو، یعنی بعضی از متکلمین را، الالغول به ان الوجود لیس له الا المعنى. یعنی ما قبول داریم وجود در فضای ذهن ثبوت داره، این رو قبول داریم، وجود در فضای ذهن واقعیت داره، ولی وجود تو فضای ذهن فقط دو شاخه داره، یا معنای عام یا حس است. وجود نیستش برای او مگر معنای مطلق و هو معنا الوجود العام، معنای وجود عامه. خب اینجا که قاعده فرعی مشکل نداره. ول حساس، حساس هم ما داریم. حساس چیه؟ و هو المعنا العام، یعنی هر حسه رو داره معنا میکنه. و هو المعنا العام مضافن الی ماهیت ماهیتن بهیث یکون تقیید داخلا و الغید خارج. غید منظور ماهیته. معنای عام وجود که در مقایسه و نسبت با هر ماهیت ماهیت بررسی میشه بگونه که تقیید داخل باشه، چون تقیید داخل نباشه با معنای عام فرقی نخواهد کرد. معنای عام مقایسه شده با ماهیت انسان، این مقایسه شدن با ماهیت انسان یعنی این تقیید، یعنی این نسبت باید لحاظ بشه. معنای عام مقایسه شده مثلا با ماهیت حیوان، خب به حیث و یکون و تقیید داخلن بل غید و خارجا. یعنی حسه وجود ما داریم. حسه وجود چیه؟ همون وجودی که در نظر گرفته شد با ماهیت انسان، ولی هنوز چیزی برای چیزی ثابت نشده ها، که شما بخواید قاعده فرعیه رو در اینجا مطرح بکنید و دچار مشکل بشید. پس حساس هم به قاعده فرعیه برخورد نداره. اما فرد، وقتی فرد رو مطرح میکنید، یعنی به فرد وجود میخواید برسید، در اینجا میخواید یک بسته کامل داشته باشید. وجود، ماهیت و تقیید با هم دیگه، یعنی مقید، غید و تقیید با هم دیگر. در اینجا که در عالم خارج و افراد در عالم خارج شکل میگیره، در اینجا میتونست قاعده فرعیه برای ما دردسر ساز باشه، ولیکن چون این چیزی، یعنی فرد وجود اصلا واقعیت نداره در عالم خارج، چون این فردی رو ما واقعی نمیدونیم چون اصالت ماهوی هستیم، بنابراین بازم قاعده فرعیه دچار مشکل نخواهد شد. میفرماد و عمل فرد، اینه اما فرد وجود. فرد وجود چیه؟ بسته کاملی از وجود مقید و ماهیتی که قیده و تقیید و ارتباط اینها، این همونی که قاعده فرعیه اینجا میخواد مشکل پیدا بکنه. میگه اگر بحث فرد وجود رو بخواید مطرح بکنید، و چون بحث فرد با عالم خارج ارتباط برقرار میکنه، در همه جا همینجوری هستش که عام و حساس تو ذهن فرد میره تو خارج، اگر اینجور بخواید مطرح بکنید قاعده فرعیه میتونه مشکل زا باشه، ولی مسئله اینه که وجود اصلا فرد تو خارج نداره. و اما الفرد و هو مجموع المقید، مقید یعنی خود وجود، و تقیید و الغید، غید یعنی ماهیت. پس مقید در اینجا یعنی وجود، تقیید یعنی ارتباط این وجود، نسبت این وجود با ماهیت، و غید هم یعنی خود اون ماهیت. این بسته کامل، فلیس له ثبوتون، این اصلا این ثبوت نداره، واقعیت نداره تا ما بخوایم بحثی در ارتباط با او داشته باشیم. اینم راه حل چندم، راه حل چهارم. راه حل پنجم که در جلسه دیروز مطرح کرده بودیم، ما بحث‌های فصل 6 رو تمام کرده بودیم، وارد بحث‌های فصل 7 شدیم. در بحث‌های مربوط به فصل 7 این عنوانی که داره میگه الفصل الصاب فی احکام الوجود السلبیه، این وجودی که اینجا مطرح، حقیقت وجود مد نظره، نه مفهوم وجود. چنانچه در قسمت‌های قبل وقتی میگفتیم مثلا وجود تشکیکیه، منظور حقیقت وجود بود. چنانچه وقتی میگفتیم وجود اصیله، منظور حقیقت وجوده. اینجا هم که میگیم وجود، منظور حقیقت وجود، نه مفهوم وجود. فی احکام الوجود از سلبی، یعنی در احکام سلبی وجود. یه چیزی اینجا بهتون بگم، حالا بعدها هم باش برخورد خواهید کرد، همه یا بیشتر این احکام سلبی وجود را میشود به نحو ایجابی هم مطرح کرد. مثلا ما میگیم الان غیر برای وجود نیست، از یه جهت نگاه بکنید معنیش اینه که وجود بسیطه. مثلا میگیم که چیزی مخلوط با وجود نیست، یعنی وجود صرفه. توجه کردید؟ یعنی این عناوینی که ما داریم، این همونی هستش که میگن احکام سلبیه در باب وجود به احکام ایجابی برمیگرده، به احکام ایجابی راجع هستش. خب اینم راجع به اون عنوان از سلبیه. 6 فرع در فصل 7 مطرح شده. فرع اول رو در جلسه پیش مطرح کردیم. فرع اول چی بود؟ فرع اول این است که وجود مغایری نداره. من توضیحات لازم رو دادم. یعنی بنابر این که وجود
اصیله و اصالت منحصرن در باب وجوده و معناش این خواهد بود که در متن واقع به ما و واقع چیزی غیر از وجود حضور نداره، بنابراین از نتایجی که باید بگیم این استش که در متن واقع به ما و واقع وجود هیچ گونه مغایر و ضدی نداره، هیچ چیز دیگری غیر از وجود که غیر از هیچ چیز دیگری که غیر از وجود باشه، ضد وجود باشه و متفاوت با وجود باشه، در متن واقع به ما و واقع بخواد حاضر باشه، چون این چیزی واقعیت نداره. یعنی اصالت وجود این نکته رو به ما در واقع تفهیم میکنه. گرچه ما این حرف رو نمیخواییم به معنای ابطال هر چیزی غیر از وجود از کل واقع در نظر بگیریم، بله خیلی چیز دیگه هم واقعیت داره، بله چیزایی که واقعیت داره اونا تو متن هستی نیست، به لحاظ ذاتشون باطلن ولی بالوجود متحقق هستن و این اشکالی نداره. این فرع اول بود. فرع اول رو گفتیم در کتابهای دیگر به این عنوان اومده که ان الوجود لا ضد له، وجودی ضدی نداره. این فرع اول. و اما فرع دوم، فرع دوم که حالا بحثش رو مفصل‌تر مطرح می‌کنیم، در ریشش برمیگرده به همون فرع اول. تو فرع اول چی بود؟ این بود که ما مغایری برای وجود در ساحت متن واقع نداریم، چون در ساحت متن واقع فقط وجود حاضر است ولا غیر. حالا فرع دوم چیه؟ فرع دوم این استش که ما دو تا وجود در متن واقع به ما و متن واقع نداریم. دیروزم این نکته رو عرض کردم، ما انواع تکسرهای متناسب با وجود رو در فصلهای قبل مطرح کردیم. با این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم اونا رو نمیخوایم از بین ببریم، یه تعددها و تکسرهایی که در فصل قبل و به حسب مباحث فصل پیش از اون مطرح کردیم اونا رو نمیخوایم برداریم. مثلا وجود به حسب خودش متشخص هستش، از عدم جدا هستش، خب این درسته. وجود به لحاظ مراتبش کثرت میپذیره، وجود به لحاظ اضافه به ماهیات تکسر میپذیره، اونا همش سر جا خودشا. چی میخوایم اینجا بگیم؟ میخوایم اینو مطرح بکنیم، تو متن واقع بخواید بگید دو تا، سه تا، چهار تا وجود مطرح استش، این صحیح نیست. یعنی در واقع این فرع دوم داره شاخ به شاخ میشه با نظریه حقایق متباینه مشا از یک سو، چون هم قابل اصالت وجودن ولی میگن اینا تیک پاره و متباینه 100%، و از یک سو که خیلی جدیه با وحدت سنخی داره شاخ به شاخ میشه. وحدت سنخی چی معتقد بود؟ قائل به اصالت وجود بود ولی میگفت واقع را وجودات متفرق پر کرده، واقع را وجودهای تیکه تیکه جدا جدا مثل اون هزار تا کاسه آب فرا گرفته. بحثای فرع دوم داره با این دیدگاه ها شاخ به شاخ میشه. برای اینکه این فرع دوم واضح تر بشه من دو تا مقدمه عرض بکنم. یه مقدمه اینه که اگر ما یه چیزی داشته باشیم، یه چیزی داشته باشیم و بخواهد یک تکثری در این یک چیز واقع بشه، تکثری واقع بشه، ضرورتاً باید یک غیری دخالت کنه. اینی که دارم عرض میکنم که اگه یک چیزی بخواد متکثر بشه باید غیر دخالت بکنه، غیر از کثرت طولی و عرضی هستش که در بحث قبل گذروندیم، اونا رو بذارید کنار. شما یه چیزی دارید میخواید که این یک چیز متعدد بشه، دو تا بشه، سه تا بشه، لازمه اینه که یه چیز دیگری دخالت کنه. این یه چیز دیگه چجوری میتونه دخالت کنه؟ یه چیزی بیاد با همون یک امری رو که در نظر گرفتیم با بخشی از اون مخلوط بشه. اگر یه چیز دیگری بیاد با بخشی از اون واقعیت اولی که در نظر گرفتیم مخلوط بشه ولی با بخش دیگر مخلوط نشه، طبیعتاً اون شی اولی که در نظر گرفتیم دوتا خواهد شد. چجور میشه که یک شی، مثلا یه ماده‌ای رو که در نظر داریم، چجوری میشه این دوتا بشه؟ باید یک امری از بیرون بیاد با بخشی از او قاطی بشه، مخلوط بشه، این بخش رو جدا بکنه، اون بخشی که قاطی نشده طبیعتا میشه دوتا. پس بنابراین یه چیز بیرونی باید بیاد مخلوط بشه. یه راه دیگر هم داره، یه چیز دیگری بیاد مخلوط نشه ولی با عنوان یک امر عارضی باش مرتبط بشه. خب با بخشی از این حقیقت به عنوان امر عارضی که مرتبط شد، با اون بخشی که به عنوان امر عارضی مرتبط نشد، طبیعتا میشه چی؟ دو چیز. طبیعتا دو چیز خواهد شد. شما فرض کنید که آب دارید، میخواید این آب بشه دو تا، سه تا، چیکار باید بکنید؟ باید یک غیری داخل بشه. مثلا این غیر چیه؟ فرض کنید این غیر رنگه، این رنگ میاد بخشی از این آب رو فرا میگیره، بخش دیگر رو فرا نمیگیره، یه تکثر اینجوری میشه، دو تا آب میشه. یا یه چیزی به عنوان عارض، مثلا یه کاسه، یه ظرفی برمیدارید، یه مقدار از این آب برمیدارید، یه امر عارضی قاطی با این آب نشده، این مثلا تسامحی است، قاطی با آب نشده، یه امر عارضی میاد کنارش قرار میگیره، میشه دو تا آب. خب بعد از اینکه این مقدمه اول تمام شد، مقدمه دوم عرض بکنم. اگر شما در جایی یه چیزی داشتید ولی هیچ امر دیگری وجود نداره که بیاد مخلوط بشه یا به نحو عارضی با او ارتباط برقرار بکنه، معناش این استش که شما به هیچ وجه تکثر و تعدد اونجا ندارید، اونجا با صرف شی روبرو هستید. یعنی اگه شما آب داشته باشید ولی هیچ چیزی غیر از آب نمیاد نه قاطیش بشه نه به عنوان عارض با او ارتباط برقرار کنه، شما هر چی دارید فقط آبه، یعنی دوتا آب نیست. لذا این قاعده رو در مباحث فلسفی مطرح میکنن، میگن صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر. یعنی اگه شما یه شی صرف داشته باشید، یعنی هیچ چیز دیگری نداشته باشید که باش مخلوط بشه یا با عنوان عارضی باش ارتباط برقرار بکنه، اگه هیچ چیز دیگری نباشه، خب شما یک چیز خواهید داشت، صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، یعنی دوتا نمیشه، تکرار در خود او معنا نداره، یعنی مثلیت. بگید دو تا آب مثل هم دیگه معنا نخواهد داشت. اگه خواستید بگید دو تا آب مثل هم، حتما باید یک امر دیگری قاطی بشه. اینم مقدمه دوم. حالا بریم سر اصل بحثمون. الان بحث ما این هستش که آیا وجود، دقت ما وقتی میگیم وجود یعنی آن چرا که به نحوه اعتباری در خارج واقعیت داره، اونا رو کار نداریم، یعنی رفتیم تو متن واقع به ما و واقع داریم بحث میکنیم، همونی که ما اصالتشو اثبات کردیم. تأکید میکنم روی اینا، هم خوب دقت کنید، هم خوب فکر کنید، هم خوب مقایسه کنید، برای اینکه اینا ریشه های بسیاری از بحثایی است که تو الهیات ملخص ما بعداً پیگیری خواهیم کرد. همونجا گرفتیم من توضیح میدم این اشکالات مطرح شده و زیر سر همین هستش که این فرع دوم روشن نشده. ما حالا میریم تو بحث وجود. وجود یعنی چی؟ یعنی میریم تو ساحت متن هستی، همونی که اثبات کردیم اصالت وجود را. خب حالا اگر بخواد این وجود تو ساحت متن دو تا بشه، سه تا بشه، چجور ممکنه این اتفاق بیفته؟ در صورتی که یه چیزی مغایر با وجود بیاد مخلوط بشه با وجود، و اگه مخلوط شد با اون بخشی که مخلوط شد و با اون بخشی که مخلوط نشد، میشه دو تا وجود. یا باید به نحو عارضی، عارضی میگم یه جوری که فضا به اعتباریت نکشه ها، یعنی مخلوط باش نشده ولی یه ارتباطی با او برقرار کرده، یک غیری باید بیاد ارتباطی با این بخش از وجود برقرار کرده، طبیعتا وجود میشه دو تا یا سه تا یا چند تا. حالا اگر وجود میخواد ثانی داشته باشه، مثل داشته باشه، دو تا بشه، سه تا بشه، یکی از این دو راه وجود داره، غیر بیاد باش مخلوط بشه یا غیر بیاد به نحو عارضی ارتباط برقرار کنه، وجود بشه دو تا و سه تا امثال اینها. حالا ما میخوایم سوال بکنیم، آیا میشود در متن واقع به ما و واقع که اصالت وجود رو اثبات کردیم، غیر رو در اون ساحت راه بدیم که مخلوط بشود یا ارتباط برقرار کند و دوتا و سه تا درست بکنه؟ اجازه نمیده. اصالت وجود این معنا رو اجازه، استدلال مهم نیست اینجا، یعنی مبتنی بر بحثای قبل داریم اینجا تصمیم گیری میکنیم. یعنی در متن هستی از یه جهت توجه بکنید، این فرع دوم برمیگرده به فرع اول. فرع اول چی بود؟ فرع اول این بود که اصلا غیر نداره. فرع دوم میخواد بگه اگر وجود میخواد دوتا بشه، باید زیرا به فرع اول رو بزنی، یعنی باید پای غیر به میان بیاد. و چون ما اثبات کردیم در متن هستی فقط وجود استش که حاضره و اصیله و متن سازه و هیچ چیز دیگری در اونجا نیستش مطابق فرع اول، پس بنابراین مطابق فرع دوم تعدد در متن وجود بی‌معنا خواهد بود. وقتی تعدد بی‌معنا باشه، اون وقت این قاعده پیدا میشه و اون هستش که صرف و شی لا یتسنا، یعنی برگرفته از همین بحثه، صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر. در متن هست واقع به ما و واقع به خاطر بحث اصالت فقط وجود حاضر است، نه چیز دیگر. خب اگر نه چیز دیگر، پس معلوم میشه وجود یک پارچه است. یعنی شما دیگه دو تا وجود جدا جدا، سه تا وجود جدا جدا ندارید. باز عرض کردم و بازم تأکید میکنم این حرفی که داریم میزنیم بر اساس بحث‌های قبل نافی تکثر تشکیکی نیست. ما میخوام بگیم متن هستی یک وجود به هم پیوسته است. بله، یه هیته و مرتبهش میشه واجب الوجود، یه هیته و مرتبهش میشه چی؟ ممکن الوجود. یه هیتهش میشه غنی، یه هیتهش میشه فقیر. ولی یکسر متن واقع رو وجود فرا گرفته، نه اینکه تکه تکه و جدا جدای از هم دیگر باشه. ببینید اگر باز توضیحات لازم بود در تطبیق عرض خواهم کرد. و منها به این دومی رسیدیم، این اولی رو خوندیم، عنوان رو هم یه تذکرات امروز عرض کردیم، میرسیم به منهای دوم. و منها انه لا ثانیه له، در کتابهای دیگر لا ثانیه له به چه شکل آمده؟ گفتن لا ند له، لا مثل له، یعنی بخواید برای وجود یک مثلی پیدا کنید ها، توجه داشته باشید، یعنی دو تا وجود که مثل هم دیگه هستن در ساحت متن. و منها انه لا ثانیه له، چرا؟ لأن اصالت حقیقت الواحده، به خاطر اینکه اصالت حقیقت واحده وجود، حقیقت واحد اشاره به اون نظام تشکیلی داره، میگه ما اون نظام تشکیلی اونا رو قبول داریم، بحث ما در اونجا نیست، کسرات طولی، کسرات عرضی، تعددهای طولی، چند تا وجود بشن به عنوان شدت و ضعف، چند تا وجود بشن به شکل عرضی، ما با اونا مخالفتی نداریم، ولی میخوایم بگیم آقا این پیکره وجود یکسره هست، به تعبیری یعنی فرجه در عالم واقع به لحاظ متن وجود نداره، خلأ وجودی بی‌معناست. این ترجمه ها رو توجه داشته باشید، بازگردان همین بحث هاست، خلأ وجودی بی‌معناست، یه تعبیری در حوزه روایات هستش، حالا در جای خودش باید در بحث توحید مطرح بشه، فرجه معنا نداره، شکاف در واقع به ما و واقع بی‌معنا هستش، اینو می‌خوایم مطرح بکنیم در اینجا. و منها انه لا ثانیه له، یعنی وجود دوم نداره، وجود دوم نداره، نمیتونیم بگیم این یک وجود، این دو وجود، این سه وجود، منظور دوم نداره، برنگردونید به اون قبلی ها، یعنی غیر نداره، این نیست، یعنی یک وجود، دو وجود، سه وجود، اینجوری نیستش. لأن اصالت حقیقت الواحده، به خاطر اینکه اصالت حقیقت واحده وجود، حقیقت واحده رو توجه کنید، اصالت حقیقت واحده وجود و بطلان کل ما یفرز و غیرن له، و بطلان هرچی را که غیر وجود حساب بشه در ساحت وجود، در عرض وجود، در اون متن واقع به ما و واقع که فرع قبلیه، در واقع این و بطلان کل ما یفرز و غیرن له به فرع اول اشاره داره، میخواد بگه بنیاد فرع دوم همون فرع اوله. اصالت حقیقت واحدی وجود از یک سو، از سوی دیگر بطلان هرچرا که غیر وجود فرض بشه در ساحت متن واقع، ینفی انه کل خلیط داخل فیه او منظم من الی، همون مقدمه که عرض کردم، نفی میکند هر امر دیگری که بیاد مخلوط باش بشه، ینفی انها کل خلیط داخل فیه، مخلوط بشه، داخل درش بشه، او منظم منه یا زمیمه بشه، چون برای اینکه یک چیز متکثر بشه دو تا راه بود، غیری بیاد با بخشی قاطی بشه با اون بخش دیگه متفاوت بشه، یا اگر قاطی نشده یک جوری ارتباط باش برقرار کنه با اون بخش دیگه متفاوت بشه، چون این چیزی ما نداریم. ینفی انها کل خلیط داخل فیه او منظم من الی فهو، پس حالا که اینجوریه، اگر اصالت وجود اجازه نمیده پای غیر در منطقه متن حاضر بشه، وقتی غیری هم نمیتونه بیاد تا مخلوط بشه یا منظم بشه، معناش چیه؟ معناش اینه که در متن هستی شما صرف الوجود دارید. حالا عزیزانی که اگر دیده باشن این بحثا را، معمولا تو الهیات ملخص بلا فاصله از بحثایی که ما اونجا در باب مثلا مباحث توحیدی اینا که میخوام استفاده بکنیم، بسیاری هم نوشتن هم گفتم زیادم تکرار گاها صرف شی فقط تو ذهنه، میگن اونجا الان اونجا رسیدیم بیشتر واضح میکنم، نمیدونم الان چقدر واضح میشه، میگن آقا صرف و شی تو ذهن، توش خارج ما شی مثلا انسان، صرف انسان فقط تو ذهنه، در خارج ما تیکه تیکه داریم، صرف وجود رو اول شما اثبات بکن تو خارجه، بعد بیا این مباحث رو مثلا متفرع برش مطرح، بابا صرف الوجود اینجا اثبات شده، یعنی اصالت وجود رو اگر روش تأکید بکنید و دقت بکنید، چون صرف الوجود رو تو کجا میخواید؟ تو منطقه وجود میخواید اثبات بکنید، تو منطقه متن میخواید اثبات بکنید، لذا تو منطقه مد وقتی صرافت رو میخواید اثبات بکنید، اصالت وجود بزرگترین دلیل برای اثبات این معناست. یعنی نشون میده صرف وجود در خارج واقعیت دارد. این به معنای نفی همراه‌های اعتباری وجود نیست، همراه‌های انتزاعی و تحلیلی وجود نیست، چون بحث ما تو این ساحت نیست. خودمون تو فضای قبل قبول کردیم تشکیک طولی را، تشکیک عرضی را، ماهیت رو به اون گونه توضیح دادیم. این بحثی که الان ما داریم مطرح می‌کنیم، این بحثایی در حوزه متن واقع به ما و واقع، یعنی می‌خوایم بگیم در متن واقع به ما و واقع صرف الوجود واقعیت داره. می‌فرماد فهو صرف فی نفسه، پس بنابراین وجود در نفس خودش در همون ساحتی که وجود حاضره صرفه. و صرف الشیء لا یتسنا ولا یتکرر، این قاعده کلیه. هر چیزی که صرف باشه دیگه تکرر و دوئیت و تکرر و امثال اینها درباره اون معنا نداره. بله، بسیاری از چیزها صرفشون، این کلمه رو نگاه کنید، و صرف الشیء قاعده کلیه، فقط راجع به وجود نیست، هر چیزی. ببینید هر چیزی صرفشو که در نظر بگیرید میشه چی؟ یکی. بله، بعضی از چیزها این صرف فقط تو ذهن اتفاق میفته، تو خارج نیست. توجه کردید؟ ولی الان ما میخوام اثبات بکنیم که چی؟ وجود تو خارج صرفه. مثلا شما نگاه کنید، صرف سفیدی، صرف سفیدی میتونه دو تا باشه، اصلا معنی نداره. هر چی بگید این سفیدی دیگر اصلا معنی نداره. صرف سفیدی رو من کار دارم، صرف انسانیت رو کار دارم. بله، در خارج سفیدی میبینید که یه وقتی با انواع مغایرها ارتباط برقرار کرده و تکثر و تعدد پذیرفته، شما میگه آه صرف سفیدی تو خارج ندارید. بله، ولی تو ذهن داریم. ما در باب وجود معتقدیم چنانچه تو فضای ذهن میشود صرف وجود در نظر گرفت، یعنی او رو آزاد کرد از هر چیزی، در ساحتی از واقع که همون ساحت متن باشه، صرف وجود واقعیت داره. اینه میخواییم بگیم. و صرف و شی، چرا اشی گفته؟ چون این قاعده عامه، فقط در باب وجود پیاده نمیشه. و صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، و صرف شی دوتا و چندتا نداره. حالا که شما صرف الوجود رو در ساحت خارج اثبات کردید، پس دوتا و چندتا برای وجود در ساحت خارج تو حوزه متن واقعیت نداره. آره، تکرار نمیشه. در واقع از یه جای تاکید لایت سنما هستش، میخوام میگم یعنی دوتا، سه تا، چند تا، اینها معنا نخواهد داشت. برای یک چیز، یک چیز دوتا نمیشه. توجه کردید؟ ما توضیح دادیم اگه یک چیز بخواد دوتا بشه حتما باید پای غیر به میان بیاد. این پای غیر به میان اومدن برای خیلی از اشیا تو همون خارج اتفاق میفته. توجه کردید؟ تو خارج اتفاق میفته. تو فضای ذهن ما میتونیم صرف اون شی رو در نظر بگیریم. لذا تو فضای ذهن اگر صرف مثلا سفیدی، صرف البیاض رو در نظر بگیرید، دیگه دوتا بیاض اصلا معنا نداره. ولی تو خارج چون پای غیر از سفیدی مطرح هستش، تو ساحتی که همون سفیدی مطرحه، غیر هم مطرح هستش، لذا شما تکثر تو خارج دارید. یعنی واقعا یک سفیدی، دو سفیدی، سه سفیدی، به خاطر اینکه این سفیدی کبوتره، اون سفیدی فلانه، همه تو همون یک ساحت هستن. توجه کردید؟ ما تو وجود میخوایم بگیم چی؟ تو ساحتی که وجود حاضره دیگه هیچی حاضر نیست. پس چون هیچی حاضر نیست، ما میگیم متن واقع رو فقط یک چیز فرا گرفته. این فقط یک چیز فرا گرفته این چی؟ یعنی دوتا وجود نیست. چون اگه دوتا وجود بخواد بشه، باید یه غیری در ساحت همون متن هستی حاضر بشه و این شکاف رو ایجاد بکنه، در حالی که این شکاف به لازم متن هستی امکان پذیر نیست. معنای این سخن چیه؟ اینا رو باید خودتون یواش یواش فکر کنید. معنای این سخن اینه که این فرض کنید که جداییایی که ما می‌بینیم به لحاظ ماهیات صورت می‌گیره، این انفکاک متن هستی به معنای متن هستی نیست. این همونیه که مثلا گفته میشه عالم ماده از یک جهت یک واحده. بله، یه واحد هی شکن خورده در درونشه. من مثال میزنم معمولا برای اینکه این تبیین بشه. یعنی فکر نکنید مثلا اینجا خالیه. نه، اصلا خلوه وجودی اصلا ما نداریم، خلای وجودی اصلا ما نداریم. من اینو مثال میزنم به چی؟ به درون یک اقیانوس و دریا. ببینید انواع امواج، نمیدونم آب گرم، آب سرد، آب شور، آب شیرین، ببینید انواع تکثرها تو همون متن اتفاق میفته. عالم مثلا ماده چنین چیزیه، عالم مثال اگر اثباتش کردیم یه چنین چیزیه، عالم عقل اگر اثباتش کردیم یه چنین چیزیه. خود این عوالم بینشون شکاف در مرحله متن نیست، به نوع تشکیکی اختلاف هست. توجه کردید؟ شکاف احساس بکنید فرجه‌ای به لحاظ متن واقع به ما و واقع اتفاق افتاد، چون این چیزی اتفاق نمیفته. فکل ما فرض له ثانیاً عاد اولاً، پس هر چیزی رو که دوم فرض بشه برمیگرده به اولی. مثلا شما میگید این وجود دومه، معنا نداره اصلا، این هم اولیه، عاد اولاً. و الا امتاز عنه بشیء غیری، باز همون مطلب تکرار کرده، اگر دوم معنا داشته باشه این دومی باید ممتاز باشد از اولی به یک شیء غیر از ذات خودش، که یا داخل در او شده یا خارج از او هستش. و المفروض و انتفاع و فرض هم این هستش اصلا غیری برای وجود تو ساعت. این چقدر تاکید میکنه تو ساعت وجود، از بس اشکالاتی رو که اینجا شکل گرفته، به خاطر اینکه توجه به این استدلال ما اصالت وجوده و اینا مواظب باشیم اعتباریت غیر وجود نه به معنی ذهنی صرفه، اون حرف غلطه. میفهمد ول مفروض انتفاع او و فرضم انتفاعشه، هازا خلفان، اینم خلاف فرض اولیه، ول مفروض و انتفاع او هازا خلفان. پس بنابراین چیز دیگری غیر از وجود تو اون ساحت نیستش. وقتی چیز دیگری تو اون ساحت نباشه، تکثر و تعدد در متن وجود بی‌معنا خواهد شد. این هم فرع دوم. و اما فرع سوم، فرع سوم چیه؟ فرع سوم این استش که وجود آدم باید محکم رو حرف خوش وایس و منها انه لیس جوهرن ولا ارزن. فرع سوم از احکام سلبی وجود اینه که آقا وجود جوهر و ارز نیستش. خیلی راحت میتونست اینجا رو تمام کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا جوهر و ارز تو حوزه ماهیاته، خب وجود غیر از ماهیته، تمام شد رفت دیگه. برای وجود ما جوهر و ارز درست کنیم یا وجود رو جوهر و ارز بدونیم دیگه بی‌معنا هستش. با وجود این که ما وجود رو اصیل دونستیم، متن واقع به ما و واقع دونستیم، جوهر و عرض در ساحت ماهیات، اصلا این حرف خیلی واضح و روشن هستش. لذا ایشون هم همین بحث رو مطرح میکنه، ولی یه چیزی تو عرض اضافه میکنه، نیازی نبود اصلا فرماش تو بحث عرض داشته، ولی مطرح کرده، ما هم میخونیم توضیح میدیم. و منها از این احکام سلبی وجود اینه، انه لیس جوهرن ولا عرضن، وجود نه جوهر است نه عرض. چرا؟ اما انه لیس جوهرن، چرا جوهر نیست؟ فله الان اینجا اینه که داریم اینجا میخونیم، اصلا هیچ توضیح نمیدم یعنی محتوای جوهر چیه، محتوای عرض چیه، چون اینا همش کجا اومده؟ بعدن در مرحله 5 و مرحله 6 مفصل اینا بحث میشه. بخوایم اینجا تبیین بکنیم هویت جوهر رو و هویت عرض را، از بحث خودمون دور میشیم. خلاصه بحث اینه که جوهریت و عرضیت تقسیماتی تو حوزه ماهیته. این بعد از اینکه ما وجود رو معرفی کردیم، ماهیت رو معرفی کردیم، این ماهیت در ساحت ماهیت تقسیماتی داره، یکی از تقسیمات مهمش به جوهریت و عرضیت هستش. و خیلی روشنه که وجود به ما با وجود ربطی نداره، یعنی متحد با جوهر هست، ولی نفس او نه جوهر است و نه عرضه. می‌فرماد فلان الجوهر ماهیتون، همین یک کلمه تمام بود، نیازی به بقیه نداشت. فلان الجوهر ماهیتون، چون جوهر ماهیتیه که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، وقتی در خارج هستش نیازمند به موضوع نیست. جوهر عبارت است از ماهیتی که وقتی در خارج متحقق میشه موضوع نداره، برخلاف عرض. عرض ماهیتی که وقتی تو خارج میاد نیازمند به موضوع هستش. حالا شما جوهر رو همون جسم در نظر بگیرید و عرض رو مثلا سفیدی در نظر بگیرید. فلان الجوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. ول وجود لیس من سنخ الماهیت، این خیلی قشنگه، وجود اصلا سنخ ماهیت نیست، چون که ماهیت هم از سنخ وجود، این همون مغایرته هستا، همون مغایرتی که قبلا استدلالش رو می‌کردیم. این کلمه سنخ هم خیلی قشنگه، وجود از سنخ ماهیت نیست، وجود از جنس ماهیت نیست، وجود از طبیعت ماهیت، اینو مغایره هم دیگه هستن. و اما انه لیس بعرضن، اما چرا عرض نیست؟ خب همونو میتونست تکرار بفرماد، ولی یه بیان دیگه هم اینجا اضافه کرده. چرا عرض نیست؟ میتونست بفرماد چون عرض یعنی ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجد فی الموضوع. یادتون هستش که من در جلسه اول و دوم یک نکته رو عرض کردم، چند نکات فراوان، یکیش این چی بود؟ یکیش این بود حضور فعال فعال در کلاس. توجه کردید؟ حضور فعال فعال در کلاس شرایط و مقومات داره، یک بسته کامل هستش. توجه کردید؟ شما برخی از صورتها رو که ملاحظه می کنم، خب اون یعنی کنه تو مطلب حضور ندارن، توجه کردید؟ آره به شکل اعتباری میان، نه به شکل اصیل در کلاس حاضر بشیم، درگیر بشیم با بحث، فهمید؟ حتما این کار بکنیم. یعنی من حاضرم که بحث سوال را آزاد کنیم، حتی به این کنفرانس بدن دوستان، ولی دیگه نگید که بدایه باید مثلا یک سال و دو ماه اینجوری تمام بشه. توجه کردیم؟ همین الان میترسم از گستردگی کاری رو که داریم. توجه کردید؟ حالا در هر صورت بالاخره نکته های آموزشی هم هست، یه خورده طول بکشه، بدایه که اینقدر طول کشید نهایه رو چی کار کنیم؟ توجه کردی؟ نهایی که میخواد اینقدر طول بکشه پس ول کن، اصلا اسفار اینا رو ول کن. توجه کردی؟ آره نیجی. به همین خاطر یه خورده سریع بریم که هم دوستان خوشحال بشن که الان یه کتاب فلسفی خوندیم، یه خورده جلو رفتیم مثلا اینها. آره ما در دور قبل که برای دوستان هم همینجا بود برای دوستان میگفتیم رفقا، آره با تذکر دادم که کسی این کار نکنه، ولی رفقا به مناسبت یه هدیه خواستم بیارن، اصلا این معنیش نیست شما بیارید. یعنی به جدی میگم، چون من مخالف این معنا هستم با رفقا میدونم، ولی آبای خدا شد اینا رفتن یه چیزی آوردن، هدیه آوردن، بعد بالاش یه کارت گذاشتن گفتن از طرف فیلسوفان جوان. حالا در اصل مثلا حالا شما انشالله بدایی که خوندی انشالله جزو فیلسوفان جوان به حساب خواهید اومد. حالا فیلسوف جوان میخواید به حساب بیایید، باید حضور فعال و اصیل در کلاس داشته باشید. توجه کردید؟ حضور فعال، مطالعه قوی، نمونه مطالعه درس برای 20 روز بعدها. فکر کنید مثلا 20 روز بعد میتونید، حالا دو روز سه روز گاهی از اوقات پیش بیاد اشکالی نداره، در همه درس ها همین جوریه. حالا بعضی وقت انسان مثلا در ایام تعطیل، مثلا پنجشنبه ایام تعطیل، نه مثلا عید، منظور عید نیست، درجه مثلا پنجشنبه جمعه میخواد جبرانش بکنه اینجوری، یا فرض کنید امشب فرض کنید دو روز عقب افتاد، اگر عقب نیفته خیلی عالیه. توجه کردید؟ یعنی مطالعه سنگین با همون روش هایی که عرض کردم، یا هر روشی خودتون معتقد هستید، تفکر زیاد در کتاب اول، حواسمون باشه مباحثه امر مهمیه، ولو یک ربع شد مباحثه کنیم. در مباحثه مدل‌های مختلفی داره، یواش یواش باید مباحثه‌های خوب رو یاد بگیریم، نه مباحثه بس اگه بخوایم همجور سر هم دیگه بگوییم ممکنه یه بس 4 ساعت طول بکشه، نه، یعنی مباحثه‌های خیلی رو مطالب حساس و کلیدی. گاهی از آدم اوایل یه مقدار متن می‌خونیم، فلان می‌خونیم، یه تیکه‌هاشو می‌خونیم، بحث‌های نزاع برانگیز همونا رو مطرح می‌کنیم، این بحث اینجوری من فهمیدم، شما نظرت چیه بدین صف؟ پس برای حضور فعال داشته باشیم، صرف این که مثلا بگیم که در جلسه حاضر هستیم و بدایی رو خوندیم و تازه جزوه نبود، من کلاس حاضر شدم، میخوام ارتقا پیدا بکنه این مسئله. توجه کردید؟ بیشتر از این بحث بشه. خب اینا که گفت اینا وقت اضافه بود، اینا رو باید حساب کنیم. بله میفرماد که ول وجود لعوه و اما انهو لیسه به عرضین، اما چرا عرض نیستش؟ فلان الارض متقوم الوجود بالموضوع، به خاطر اینکه عرض، ببینید دو تا حرفشون میتونه، یک حرف مشابه همون بحث بالا، آقا عرض ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت مثلا فی موضوع، و اصلا وجود اصلا مثل ماهیت نیست، تمام میکرد قضیه رو. حالا اینجوری میفهمید که وجود عرض نیست، چون عرض وقتی در خارج میخواد بیاد همیشه قائم به غیره. خب وجود بخوام بگیم قائم به غیره دیگه بی‌معناست، غیری به لازم متن اصیل وجود نداره که بخواد این تکیه بر او بده که. می‌فرماد و اما انه لیس به عرض، فلان العرض متقوم الوجود بالموضوع، چون عرض تقوم وجودی داره به موضوع، یعنی موضوع باید باشه، تو مثلا جسمی باید باشه تا رنگ سفیدی روش بنشینه، ول وجودو متقوم به نفس ذاته، متقوم به نفس ذاته رو موضوع باشه، تا نه اینکه حیث تعلیلی لازم نیست داشته باشه، یعنی حیث تقییدی نداره، یعنی تو متن واقع اوه. حالا وجود تو متن واقع باید رو سر چیز دیگری مثلا مترتب بشه، اصلا معنا نداره این حرف. و کل شیء متقوم به، همه اشیا حتی جوهر هم متقوم به او هستش. حالا بگیم این مثلا فرض کنید که متقوم برای یه چیز دیگه، این معنا هستش. بس اینم شد فرع سوم. و اما حالا فرع چهارم، اینا هم وقت نیست، فقط این نکته تذکر بدم، من از اول برای این دور جدید تصمیم داشتم برخی از بخش ها رو که مناسب برای کتاب اول نمیدونیم نخونیم. توجه کردید؟ یکی دو تا از این متن تا حالا گذشت، ولی خوندیم. توجه کردید؟ خوندیم بر ترتیب بود. اما یواش یواش به یک متن دیگر نزدیک میشیم. اینجا را شما خودتون بخونید، حق میدید به ما که این رو به عنوان چیزی حساب کنیم که دوستان خودشون از فایل اون دور قبل استفاده بکنم. من همه رو گفتم اونجا، توجه کردید؟ همه رو گفتم لااقل برای این که مخاطبین ما نگن که فلانی مثلا اینجا گیر داشت، مشکل داشت، رد کرده. ما اون دیگه همه رو گفتیم، هرچی بود همه رو گفتیم، توجه کردید؟ اینجا هم اگر دوستان بخوان این توهم بگن، من در دور قبل اینو همه رو چیکار کردیم گفتیم. لذا الان از فرع 5 و منها، این فرع 5 رو میسپاریم به خود دوستان که از فایل دور قبل مطالعه بکنن و ببینن، یه مقداری ما سرعت بگیریم. اصلا نباید این تو بدایه میومد، توجه کردید؟ اصلا این تو بدایه نباید، یعنی من میرسم اونجا توضیح میدم ها، توجه کردید؟ توضیح میدم، متن نمیخونم. شما حق رو به من خواهی، خیلی راه حل ساده‌ای داشتی، خود علامه تو نهایه تهی کرده. آقا معنی نداره که نهایه ردیفتر ساده‌تر، بدایه از مملو و از اصطلاحاتی که همش در مرحله‌های بعدی بحث میشه بخواد در اینجا تر بشه. لذا واقعا این به عنوان کتاب اول اینجا جاش نبود، را باز عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. تا